大浪波的
大浪波的指南。
波的指南，
波的指南，
大浪。
Hello, Juna. My name is Roos. My name is Allah Rahman Rahim. Ro yad gereftam. Midoni chetori? Alam bet migam. Hello, Juna.دلت هست اون دفعه که بهت گفتم بابا جونم واسم یه بازی فکر گرفته. این بازی خیلی قشنگه. هر وقت که بابا جونم وقت داشته باشه، دو نفرید مثل دو تا آدم بزرگ میشینیم با هم بازی میکنیم. بابا جونم بهم گفته بازی های فکری برای با بچه ها خیلی بهتر از بازی کامپیوتریه، چون از یک کامپیوتری هم چشم بچه ها رو ضعیف میکنه هم فکرشون رو، ولی بازی فکری فکر بچه ها رو قوی تر میکنه. برای همین من این بازی رو بیشتر بازی کامپیوتری دوست دارم. میدونی چیه خدا جونم؟ و بچه ها هر وقت بازی رو انجام بدیم همیشه دوست داریم تو اون بازی برنده بشیم. دوست داریم به بازی. دیشب که داداشم بازی کردم باز نتونستم برنده بشم و همش داداش برنده شد. من ناراحت شدم، رفتم خوابیدم. صبح که شد و آواجونم گفتم من این بازی رو که خریدی دوست ندارم چون نمیتونم برنده بشم، همش میبازم. آواجونم دست منو گرفت و هم دیگه به باخته حیات رفتیم. تو باخته لونه مورچه رو نشونم داد. من گفت به پسرم ببینی مورچه رو چقدر کوچیکه، ببین چند بار میخوره زمین، برمیگرده دوباره قضاشو برمیداره، دوباره حرکت میکنه تا به لونش ببره. درسته که خودش خیلی کوچیکه، ولی امیدی داره که خیلی بزرگه. چون امیدش زیاده ناامید میشه و هر دفعه برمیگرده از اول شروع میکنه. تو هم هیچ وقت نباید ناامید بشی. درسته کوچیکی، ولی با این مورچه امیدت بزرگ باشه. امید داشتن یعنی تو هیچ وقت نباید ناراحت و غمگین بشی. زندگی آدم های این بازیه. بعضی وقتا ممکنه برنده بشیم، بعضی وقتا ممکنه بازنده بشیم. وقتی برنده نمیشیم باید دوباره تلاش کنیم و هیچ وقت ناامید نشیم. اگه ما ناامید بشیم خدا ازمون ناراحت میشه. برای همینه که خدا تو قرآن گفته بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به نام خدایی که مهربون و بخشنده است. بس وقتی که خدا این همه بخشنده و مهربونه ما آدم برای چی باید ناامید بشیم؟ بعدش بابا جونم گفت الان با هم گیرونیم بازی میکنیم، مطمئنم این بار نمیتونی منو شکست بدی. خدا جونم اینجوری شد که بابا جون معنی بسم الله الرحمن الرحیم رو من یاد داد و منم فهمیدم. راستی خدا جون امروز که با بابایی بازی کردم چند بار بردمش، خیلی خوشحالم. خدا خیلی مهربونه، نمیذاره هیچ بچه ای را میدونه. خدا جونم ممنونم،
باید کن خوب بمونم. اگه دل واپسم باشی که هست نمیتونی نباید دور باشی. به نزدیک تر از من توی و دروغه این که شاید دور باشی. خوشم از عشق که از گریه گذشته باشه کارم، میونه بغض خندون باشم از عشق، تو هستی بودن احساس میشه، تو هستی زندگی احساس میشه، دیگه دنیا
ساعت 1:37:27 هست و اینجا شب‌های روشن رادیو جوانه. خیلی خیلی ممنونم از همه شما دوستان خوب شنونده که ما رو همراهی میکنید. اما بریم به سراغ باز هم مسابقه پیامکیمون، همون استانی که شما باید حدس بزنید یه شیرینی خوشمزه داشت. رشت خوشکار مربوط به کدام استانه؟ 3881. خب رشت خوشکار خیلی شیرینی خوشمزه‌ای، میخوایم بدونین چطوری درست میشه؟ الان خدمتتون میگم. خب ما یه مقدار آرد برنج لازم داریم، که آرد برنج داریم، شکرم باید به میزان کافی بریزیم که خیلی شیرین نشه، مغز گردو، خیلی مهمه که ما مغز گردو رو داشته باشیم. از دیشب مغز گردو برای ما مونده، هنوزم داریم، میتونیم استفاده بکنیم. و ادویه جات معطر مثل چی؟ مثل هلو دارچین، بسیار اینو خوش طعمش میکنه، خوش عطرش میکنه، عجب شیرینی یه این رشت خوشکار. اصلا موسیقی هم داره میگه که من برای کدوم استانه. شما خیلی دوستتون دارم، میخوام جوابای درست بیشتر باشه. یه راهنمایی هم هی همینجوری بعضی این وقتی تایید کننده میگن چرا انقدر راهنمایی میکنی؟ من یواشکی راهنمایی خودم میکنم. محمد عطایی از زابل گفته اردبیل نیست. نه اردبیل نیست محمد جان. صفر 917-0-314 گفته دهدشت. نه دهدشت نیست. علی از خوی گفته چهارمحال بختیاری. نه علی جان عرضم موجودون، بعضی گفتن رشته خوشکار یا رشته خوشکار. رشته خوشکار ما میگیم دیگه، اما اونجا تو زبان محلی خودشون رشته خوشکار میگن دیگه. اصلا خیلی واضحه، من دارم میگم خدمتتون. فرود کستانه 3881 رشته خوشکار. آقای خانم سیاه درست گفتن، خانم مرضیه و یایی هم درست گفتن، همه شما در فهرست قرعه‌کشی ما خواهید بود. 0913-21-41 گفتید استان سیستان و بلوچستان. نه نیست. خیلی از دوستان شما رفقای خوب من درست گفتید، اشاره کردید به همون استان مورد نظر. همه شما در فهرست قرعه کشی ما خواهید بود و یک نفر به قید قرعه برنده میشه و فردا شب من اعلام میکنم برنده رو. البته که همه شما بافتم برنده هستید در زندگی. فقط مسابقه ما یک بهانه است دیگه که در همین دور همی سادمون، در این عاشقانه ساده‌ای که با همدیگه هستیم، در این محفل گرم و صمیمی از ساعت 0 عاشقی تا 2 بامداد آشنا بشیم با فرهنگ و آداب و رسوم و غذاهای محلی جای جای استانهای خوب کشورمون، ایران اسلامی عزیزمون. دیگه واقعا من که کمک‌های لازم رو گفتم، راهنمایی رو گفتم، تهیه کنندگان خوب و خوش‌ذوقمون هم سیروس رجبی و مهدی شارزایی خیلی کمک کردن با همین موسیقی که پخش میشه. رشد خوشکار، به به، مربوط به کدام استانه؟ چه موسیقی؟ احبه. موسیقی هم که اصلا خود شیرینه با خودمون حرف میزنه. شما هم بگید رشت خوشکار مربوط به کدام استانه تا 2 بامداد فرصت دارید. اما میخواییم بریم به سراغ شهباز زمان عزیز که گفتگو کرده با یک هنرمند خوب کشورمون. بشنویم این گفتگو رو، برمیگردیم همچنان با شما هستیم با شبهای روشن.
خانم آقایان سلام، وقت بخیر. ما جاتون خالی در منظر یکی از هنرمندای خوب کشورمون هستیم. بسیار پذیرایی شایان توجه کردن. بذارید که یه موسیقی گوش کنیم. برگردیم با دوست خوب من، هنرمند خوب کشورمون، در زمینه طراحی و قلمزنی گفتگو کنیم. می‌خوایم که گفتگو رو آغاز بکنیم با ناصر قهرمانی، هنرمند قلمزن و طراح خوب کشورمون که برنده بسیاری از جوایز ایرانی و خارجی شدن. درود بر شما، وقت بخیر و سپاس از پذیرایی گرمی که از ما کرد.
خواهش می‌کنم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز و ایرانیان عزیز که لطف کردن و صدای منو می‌شنون. من ناصر قهرمانی از سال 1367 در زمینه رشته قلمزنی، هنر قلمزنی و ضمناً در زمینه طراحی این هنر مشغول به فعالیت هستم. در نمایشگاه خارجی و داخلی زیادی شرکت کردم و این هنر رو از بچگی من خیلی علاقه بهش داشتم و زمینه هر هنر طراحی و نقاشی اون هنر هست که من از دوران 6 تا 7 سالگی خیلی به نقاشی علاقه‌مند بودم و زمینه این کار رو تا 16 سالگی ادامه دادم و در سن 16 سالگی وارد عرصه قلمزنی، هنر قلمزنی شدم و خیلی خوشحال هستم که تو این زمینه تونستم آثار خیلی خوبی رو عرضه کنم و در سال 1390 به عنوان هنرمند برتر در نمایشگاه بین‌المللی تهران رتبه آوردم.
میگم یه خورده دیگه ادامه دیدی برنامه تموم شده بود. نداشت مگه سوالی ازت بکنم. خب بریم با تو تا یه موسیقی گوش کنیم، برگردیم و چون چند سوالو با هم ناصر خان جواب داد، بریم به اتاق تهیه موسیقی رو بشنویم. موسیقی پخش شد، بسیار زیبا. ناصر خان اجازه بده تک تک بریم جلو، سوالا رو بذار به ترتیب بپرسم. خب چه فرقی بین طراح بودن یک قلمزن هست با طراح نبودنش؟
بله، سوال خیلی خوبیه. در رشته‌های صنایع دستی و رشته‌های هنری هر طراحی خاص همون هنر هست. مثلا ما در طراحی فرش نقوشی که ایجاد میشه برای طراحی فرش، برای بافندگی فرش ابداع میشه.
درست.
نقوشی که در کار خاتم، خاتم سازی استفاده میشه فرق میکنه. قلم زنی هم یه رشته ایه که تو کارهای صنایع دستی و هنری طراحیش مختص خودشه و باید طراحی این کار برای خود همون هنر قلمزنی و فلزکاری ایجاد بشه. یعنی رشته ایه که طراحی خودشو میطلبه.
درود بر شما. خب عرض کنم خدمتتون که شما اصالتاً کجایی هستید؟
من اصالتاً کرد هستم. ولی خودم تهران به دنیا اومدم و بزرگ شدم.
در که شهرهای کبیری بیشتر کار قلمزنی میکنن، در کردستان هم این حالت بوده؟
خود شهر کرمانشاه من تا اونجا که اطلاع دارم قلمزن داشته، چند قلمزن داشته. معمولا هنر فلزکاری مختص نمیشه به یه جای بخصوصی، چون هر جا که فلز بوده، مثلا مخصوصا فلز مس،
این کشور شهرهای کبیر مثل کاشون، مثل یزد، مثل اصفهان، مثل حالا مثلا شاهو مسیر اوبر،
یکی از دلایل مهمش این بوده که اینا مرکزایی بودن که کار ساخت و ساز و ظروف مسی و نزدیک بودن به معادن. قلمزنی کرمان هم معروفه و تو ظروف و سنت ما خیلی جایگاه داره، هنوزم متداوله و جدیدن هم خیلی پیشرفت بیشتری کرده، مردم رو آوردن به ظروف مسی. به خاطر همین هنرمندایی که به این متریال، به این جنسی که میتونستن ازش سازهای فلزی بسازن، انواع ظروف بوده، انواع گلدون بوده، ظروفی که مصرفی بوده برای زندگی روزمره مردم نیاز داشته، همیشه یه نقوش حتی شده ساده روی این ظروف ایجاد می شده.
درود بر شما. این در واقع پاسخی بود برای آقای صدیق که پیامک زده بودن راجع به این که پرسیده بودن چرا بیشتر در شهرهای کویری قلمزنی در واقع متداول. و ناصرخان قهرمانی هم به زیبایی و به راستی استاد خوب کشورمون پاسخ دادن و از شما سپاسگزارم. میریم دوباره یک موسیقی گوش کنیم که فکر کنم تو این هوا بسیار بسیار دلانگیزه. موسیقی سنتی رو شنیدیم که تهیه کننده خوب برنامه، دوست خوب من، به زیبایی انتخاب کرده و پخش کرد. خب جناب آقای قهرمانی، شما تدریس هم میکنید؟
من تدریس به شیوه سنتی رو بله.
مگه غیر سنتی هم داره؟
بله، در رشته های صنایع دستی الان در بیته دانشگاه ها و مراکز دولتی کارهای صنایع دستی داره آموزش داده میشه.
درست.
به خاطر من آموزشمو بیشتر سنتی انجام میدم در محیط کار خودم.
در واقع فراگیری شما برای اینکه یاد بگیرید هم سنتی بوده دیگه.
دقیقاً.
بعد فکر می‌کنید اونایی که سنتی یاد گرفتن موفق‌ترن یا اونایی که آکادمی یاد گرفتن؟
فکر می‌کنم اینا توأم با هم باشه خیلی بهتره.
آفرین.
یعنی امروز اصلا بنیاد کار و هنر و هر رشته‌ای حساب کنیم، ما با اطلاعات و دانشی که بتونیم تئوریک آموزش ببینیم، خیلی میتونیم پیشرفت بهتری نسبت به زمانی که فقط سنتی کار میشده. ولی اون روش سنتی کار کردن تو کار یه پختگی به اون هنرمند میده که اون خیلی بیشتر به دردش میخوره.
درود بر شما. خب بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای قهرمانی، استاد خوب قلمزنی کشورمون. از شما تشکر میکنم. لحظات پایانی برنامه است. می‌خواستم خواهش کنم اگر نکته‌ای دارید راجع به بازار این کار برای ما این مقدار بگید و با شما خداحافظی کنم.
خواهش می‌کنم. من فکر میکنم خیلی کوتاه مختصری بخوام بیان کنم، بازارهای صنایع دستی ما هر چی بتونه رو به بازار نوین جهانی به صورت فروش اینترنت و داخل اینترنت قرار بگیره، میتونیم خیلی جایگاه خیلی خوبی
داشته باشیم. تکنولوژی.
دقیقاً، با تکنولوژی روز پیش بریم. کارمون سنتیه، فروشمون رو نباید سنتی دیگه انجام بدیم. باید سنتی کار بشه و نوین به فروش برسه و اونم میسر نمیشه فقط با فروش جدید به صورت فروش‌های اینترنتی.
درود بر شما. به شما شب بخیر میگم، بازم پذیرایی گرمتون سپاسگزارم. در این گفتگو مهدی شاهرضایی من رو همیاری کرد. میریم به اتاق تهیه و ادامه این برنامه رو میشنویم.
آمد رمضان و قدمش بوسیدم، در رهگذرش طبق طبق گل چیدم. من با چه زبان شکر بگویم که به چشم یک بار دیگر ماه خدا را دیدم.
فکر تو تنها کرد منو از همه دورم کرد، چشامو بستم رو همو عشق تو کورم کرد. یخ زده بودم تو خودم، عشق تو آبم کرد، قبل تو آروم بودمش خرابم کرد.
ماه رمضان آمد و تمرین صبوری، هنگام دعای سحر و رزق و سحوری. بخیز که از غافله راز نمانیم، حیف است نیاییم در این جمع حضور.
نبودی نبودم، تو هستی که هستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو کیه میدم، تو رو میپرستم.
شبهای روشن، شبهای جشن عبادت و رسیدن به خداوند.
آشمی دست براریم و دعایی بکنیم، آشمی دست براریم و دعایی بکنیم، همه هجران تو را آرز جایی بکنیم، همه هجران تو را چارز جایی بکنیم.
شبهای روشن.
ساعت 1:53 هست و ما همراه شما خوبان هستیم با شب‌های روشن. این سری هم بزنید به اپلیکیشن ایران صدا و سایت رادیو جوان، اونجا ما رو بشنوید. با سرعت پایین اینترنت هم میتونید بشنوید. همونجور که دارید زنده گوش میکنید شب‌های روشن رو، اگر انگشتتون رو روی صفحه بذارید و به سمت بالا بکشید، هم میتونید نظرات خودتون رو اونجا بذارید، همین که قلب‌های کوچیک قرمز رو برای ما روشن کنید. راجب امید و امیدواری افزادیم تو برنامه امشب. فقط اینو بگم که همه ما باید واقعا امیدوار باشیم در زندگی. ناامیدی اصلا جایگاهی نداره در زندگیمون. بعضی وقتا امید معنی صبرم میده، باید صبر کنیم و تلاشمون رو داشته باشیم همواره در زندگی برای رسیدن به نقاطی که قطعا میتونه روشن باشه در زندگی ما. وقتی ما توکل بر خدا داریم، خدای به این مهربونی و بزرگی داریم، دیگه جایی برای ناامیدی نمیمونه. نعمت‌ها و ثروت‌ها و دارایی‌هامون رو ببینیم، نعمت سلامتی پدر مادر که نعمت‌های بسیار بزرگی هستن و ما به ازا ندارن. یه وقته میان آقا ثروت امیدواری، من میگم اگر حساب کنیم روی همین جایگاهی که داریم، واقعا چقدر میتونیم ما توی زندگیمون با همین سلامتی که داریم امیدوار باشیم به زندگیمون. اما بریم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه رو بشنویم. حاجی آقای بابا حرفای شنیدنی برام دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا تیأسوا من روح الله، انه لا ییأسوا من روح الله الا القوم الكافرون. عرض سلام و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم از این لیالی و شبهای با عظمت ماه مبارک رمضان بتونیم بهترین استفاده و بهره رو ببریم. بحث امشبمون راجع به امید هست. امید یکی از ویژگی‌های ناب مؤمنه. مؤمن از رحمت خدا مایوس نمیشه، امیدواره. البته در کنار امید اهل تلاشه، اهل استقامته. سوره مبارکه یوسف آیه 87 رو اول عرایزم براتون تلاوت کردم. لا تیأسوا من روح الله، از رحمت خدا مایوس نشد، که تنها گروه کافران از رحمت خدا مایوس میشن. در جای دیگر در سوره مبارکه انشراح آیه 5 و 6 خداوند متعال می‌فرماید فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر یسرا. به یقین با هر سختی آسانی است. آری، مسلماً با هر سختی آسانی. یه تحقیقی رو در قرآن انجام دادم، خیلی جالبه. 12 بار در قرآن کلمه عسر معنای سختی و شدت اومده، اما 36 بار کلمه یسر به معنای راحتی راحتی بعض سختی. پس اگر عسر 12 بار در قرآن تکرار شده، یسر 36 بار. روح یأس و ناامیدی نباید در مؤمن ایجاد بشه. الان یکی از برنامه‌های دشمن و استعمار متاسفانه اینه که سعی میکنن در بین مسلمین یأس و ناامیدی رو ایجاد بکنن، یا سعی میکنن در بین جوانان ما یأس و ناامیدی رو ایجاد بکنن. همش از نقاط منفی میگن و نقاط منفی رو بزرگش میکنن. حتی خود ما در زندگی فردیمون باید مراقب باشیم که انقدر بدیهای خودمون رو بزرگ برای خودمون جلوه ندیم که استعداد شکوفا و زیبای خودمون رو فراموش بکنیم. پس بدونیم که امید در زندگی نشانه نشاط در زندگیه. به یاد امدادهای خدا بیفتیم. چقدر خدا به ما کمک کرده، امید ما رو زیاد میکنه. اعتقاد و یقینمون رو بالا ببریم، این امید ما رو بالا میبره. امید باعث میشه راه برای ما هموار بشه. شما اگر دقت کرده باشید، شیوه تبلیغ انبیا همین گونه بوده، بر دو محور، یکی بیم، دیگری امید. بنابراین سعی بکنیم که نگرانی هامون رو کنار بزنیم، افق دیدمون رو درست ترسیم بکنیم، تو زندگیمون امید داشته باشیم، از ناامیدی بپرهیزیم. روایت بسیار زیبایی است از پیامبر در کتاب شریف بهار الانوار جلد 74 صفحه 175. پیامبر فرمودند امید برای امت من رحمت است، چون اگر امید و آرزو نبود، هیچ مادری فرزند خودش رو شیر نمی داد و هیچ باغبانی درختی را نمی نشاند. یعنی این به برکت امیده، به برکت همون رحمتی است که خدا در دل مؤمن ایجاد میکنه. در جای دیگر امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند انتظر الفرج ولا تیأسوا من روح الله. در انتظار فرج باشید، از رحمت خدا ناامید نشید. حتی اینکه ما منتظر به امام زمان هستیم، منتظر ظهور حضرت هستیم، خود همین یعنی امید. روایت دیگر از امام صادق علیه السلام هست، فرمودند اعمل الیوم فی الدنیا بما ترجو به الفوز فی الاخره. این در کتاب شریف تحف العقول هست. این روایت فرمودند امروز در دنیا کاری کن که به وسیله اون امید رستگاری در آخرت رو داری. پس سفارش آیات، سفارش روایات، سفارش بزرگان دین برای ما این است که سعی بکنیم در زندگی اون امیدوار باشیم. البته در کنار امید، تلاش. امید بدون تلاش فایده ای نداره. یعنی اگر من تلاش بکنم میتونم به نتیجه هم برسم. امید چاشنی کار من باشه و تلاش رو حتما انشاءالله در زندگیم به عنوان یک روش و یک سعی در زندگی خودم داشته باشم. گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زان در برون آید سری. گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زان در برون آید سری. چون نشینی بر سر کوی کسی، عاقبت بینی تو هم روی کسی. انشاءالله که امید رو در زندگیمون همیشه داشته باشیم و انشاءالله خداوند به ما توفیق بده بتونیم در مسیر بندگی خداوند همیشه گام برداریم و استقامت باشیم. موفق باشید. خدا نگهدار.